أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در آیه پنجم دلیل پنجم نتیجه دادنی بر شرطیت عدل جامعه در حاکمیت یا در فرمان روایی و اینکه کسی که از عدل برخوردار نباشد، صفت عدل در اون نباشد، لااقل ملکه عدل در تشریع اسلامی، در شریعت اسلام صلاحیت فرمان روایی ندارد. دلیل پنجم از کردن آیه شریفه فلا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. عرض کردیم که رکون در این آیه به معنی اعتماد، استناد و همچنین اطاعت است، چون اطاعت از شخصی رکون بروست، اعتماد بروست. کلام قرطبی، کلام بعضی از اهل لغت رو در بحث قبل مطرح کردیم که تمام کلام اهل لغت شاهد بر آن است که یکی از مهمترین برجسته‌ترین مصادیق رکون اطاعت از حاکم است و پذیرش فرمانروایی حاکم. این پذیرش فرمانروایی او رکون بود. بر حال رکون یا روح، گفتیم روح معنی اون جانب قوی هر چیزی است. وقتی جامعه حاکمی رو میپذیرد، حاکم برای اون نقطه قوت و اون نقطه اقتدار این جامعه است. خانخواه پذیرش یک حاکم رکون به حاکم است. این رو در بحث قبل مطرح کرد. امروز در ادامه بحث عرض می‌کنیم که استدلال به این آیه بعد از اون توضیح سه مقدمه دارد. مقدمه اولا این است که در آیه نهی از رکون به ظالم شده است. لا ترکنوا الی الذین ظلموا. نهی از رکون به ظالم حرمت رکون به ظالم را می‌رساند. مقدمه دوم این که پذیرش فرمانروا رکون بود. هر فرمانروایی رو که انسان بپذیرد، تکیه بر اون میکند، اعتماد بر اون میکند، چون اطاعت میکند امر او را، فرمان او را. این اطاعت از فرمان او استناد به اوست، اعتماد به اوست، و لذا از ابرز مصادیق رکون به ظالم است. شاید هیچ مصداقی بارستر از مصداق اطاعت از فرمانروا، فرمان روای ظالم، به عنوان مصداق رکون به ظالم نداشته باشه. ابرز مصادیق رکون پذیرش فرمان روایی است. بنابراین پذیرش فرمان روایی مصداق اتم و اکمل رکون است. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم نهی از پذیرش رکون به ظالم به معنی سلب صلاحیت فرمان روایی اوست. چون نهی از رکون به معنی آن است که اطاعت از او جایز نیست، چون گفتیم اطاعت از او رکون بوست، پذیرش فرمان روای او رکون بوست. وقتی نهی از رکون می شود، این نهی از رکون دلالت التزامی بر سلب صلاحیت ظالم برای حاکمیت فرمان روایی. لا ترکنون یعنی لا یصلح هوی الرکون، ولی اگه صلاحیت رکون باشد که لا ترکنون قابل جمع است. هر شریعتی که میگوید لا ترکن الى الظالم، لیس الظالم و اهلا للرکون الیه، این معنیشه. و اهلیت رکون به ظالم سازگار با نهی از رکون به ظالم نیست، متضادین این دو مطلب. اگر بگوید لا ترکن و تجود طاعته، مثل این از تناقض بود. بنابراین بر اساس این سه مقدمه به این نتیجه میرسیم که ظالم در شریعت اسلام صلاحیت فرمانروایی ندارد، یعنی بنابراین فرمانروا باید ظالم نباشد، احراز باید بشود که ظالم نیست، احراز عدم ظلم یا عدم ظالمیت، یعنی احراز عدالت، چون من لیس به ظالم فهو عادل. اینو در گذشته هم گفته این که در خصوص فرمانروایی، یعنی اگه در جای دیگر تشکیک کنیم در این قضیه حقیقیه مانعت الجمع والخلو، در خصوص حاکم نمیتوان تشکیک کرد که الحاکم اما عادل هم داره، دیگه قصالت نداره که حاکمی داشته باشیم هم حاکم باشه اما نه عادل باشه نه ظالم، این معقول نیست. در خصوص حاکم لا یقبل الامران، لا یقبل این امر ثالث، و انما یدور الامر بین این امرین، یا عادل است اگه عادل نیست ظالم، یا اگه ظالم نیست عادل، تقریبش هم قبلا گفته. بنابراین استفاده شده از این آیه کریمه از نهی از رکون به ظالم وجوب ان یکون الحاکم عادلا، این تقریب رو هم قبلا گفتیم میتوان تصور کرد در انسانی که تازه بالغ شده که نه عادل، نه عادل باشه نه ظالم باشه، یعنی ظالم نیست چون هنوز ظلمی ازش سر نزده، عادل نیست چون هنوز ملکه عدل نیافته، عادل به این معنی. اما برای کسی که سالیانی از عرصات خدمتون رفتار او گذشته، این یک طرف، و کسی که خصوص کسی که فرمانروایی میرسد، این به فرمانروایی رسیدن، خود به فرمانروایی رسیدن، این قضیه حقیقیه رو در فرمانروا محقق میکنند، نمیتواند کسی فرمانروا باشد اما نه عادل باشه نه زده، این در فرمانروا معقول نیست، چون فرمانروا حکم میکند در هر، اصلا خود جایگاه او جایگاه امر است، جایگاه نهی است، جایگاه رفتارهایی است که تصرف در بیت المال میکنه. خب این تصرفاتی که میکند اگر عادلانه نباشد حتما ظالمانه است، اگر ظالمانه نباشد حتما عادلانه است، لذا بین عدل و ظلم در خصوص حاکم قطعا قضیه حقیقی منعت الجمع والخلو اونجا حاکم است، یا این طوریست یا آن طوریست. پس لا ترکنو الالذین ظلمون دلالت دارد بر این که رکون به ظالم جائز نیست، پس لا یکونو من یرکنو الیه الا عادلا، و در نتیجه اثبات می کند شرطیت عدل در حاکم. کی میگه؟ شما میگه یاد زن نیست من مکاسب نمواد مرحوم شیخ زحمت کشید اونجا در بحث ولایت جاهه، اون همه روایات متفقون علیه بین همه فقهای شیعه است لااقل که ولایت جاهه جایز نیست، این همه روایات لا ولا مدت قلم در اون روایت داریم که حتی یک قلمی آدم بکشه در ولایت جائر جائز نیست، فوسلن هست که ولایت جائر جائز نیست، کلن جائز نیست، اما یه استثنایی دارد که عند التقیه یا برای موارد ضروری، خوب عند الضروره برای این ضرورت اقسامی دارد، یکی ضرورت معنی یکی خوف قتل نفس، خوف مثلا ضرر خیلی بالغ، یا قبول تولی جائر برای دفع ظلم از مؤمنین، برای کمک به اهل ایمان، خب این استثناءاتی دارد، اگر نه اصل ولایت جائر قطعا لا تجوز، و به همین آیه هم تمسک میکنند، یعنی یکی از ادله عدم جواز تولی جائر این آیه است. البته روایات ما در این زمینه اینقدر زیادی که احتیاجی به بحث ها ندارد. این از آیات، اما به روایات برسیم. یه نکته ای که هست اینجا الان بعدش بحثش هم میکنیم و از امور عجیبه فقه اهل سنت هست، این است که در روایات منابع اهل سنت شرط عدل الغا شده اما عمل به عدل واجب شد. یعنی در حاکم عدل شرط نیست، حاکم میتونه ظالم باشه اما این حاکم ظالم باید چیکار کنه؟ باید عدل عمل کنه. بعد این دالات روشن خواهیم، دو تناقض وجود داره در اینجا، یکی این که شرط عدل از ظالم منتفیست اما عمل به عدل، شرط عدل در آمر در حاکم منتفیست، یعنی این شرط معتبر نیست، لازم نیست حاکم حتما عادل باشه، یعنی ملکه عدالت داشته باشه، اما باید به عدل حکم کنه، یعنی دستور وظیفه‌اش این است که به عدل عمل کنه اما لازم نیست خودش عادل باشه. یک تناقض در اهل سنت هست و در منابع آنها و توضیح هم بده خواهیم داد این را در آخر بحث. نقطه دوم این که باز با اون که در حاکم عدل شرط نیست، یعنی حاکم میتونه معصیت کار باشه اما اطاعتش واجبه، اطاعت حاکم واجبه اگرچه حاکم معصیت کار باشه، در عین اون که لا طاعت فی معصیت الله، این را هم قبول داره. حالا این رو انشاءالله بعدا توضیح خواهیم داد که چرا اینها برای خاطر توجیه حکومت حکام جائر این مطالب رو جعل کردن و نسبت دادن به رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا اما روایات ما، در روایات ما مسئله شرط عدل در حاکم از امور متواتره است، یعنی تواتر اجمالی دارد یا تواتر معنوی دارد یا اصلا تواتر لفظی هم در بعض از روایتش محتمل است. روایت اولی که بحث میکنیم روایت مرحوم کلینی است در کتاب شریف کافی جلد یک صفحه 375. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من الله. هذا يقول في هذا المثال بتواند از انترنت همه این روایت که برای ما بخواند بهتر است. دارید صفحه 175 375 اصول کافی جلد یک، جلد یک اصول کافی صفحه 375 زمین اصول کافی های متعارف مکتبی اسلامیه یا چاپ اسلامیه به اصطلاح. اگر همه روایت خونده بشه اجازه من بنا بود کتاب رو بخودم بیارم یادم رو کتاب رو بیارم، ولی گفتیم یاله از امکانات فضای مجازی استفاده کنیم این امکان. بله بفرمایید، یا خودتون بخوانید یا من دید من بخونم. اگر بعد بسم الله الرحمن الرحیم. ان محمد ابن مسلم سند صحیح است، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم، از اون روایات بسیار قوی سندی است که هیچ خطی در سندش نمی‌شود. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول كل من دان الله بعبادة یجهد فيها نفسه ولا امام له من الله سعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لاعماله. انما قبلا بحث کردیم که عبادات و نظام عبادی و کل نظم اسلامی این در سیستم حاکمیت اسلامی و حاکمیت امام جزء شریعت حساب میشه. یعنی اگر تو قالب پذیرش امامت امام این اعمال انجام نگیره، این دیگه جزء شریعت نیست. کسی که نماز میخواند اما این نمازش نماز بدون قبول امامت امام است، یعنی این نمازش نماز منطبق بر شریعت نیست، چون اون نمازی که دستور داده شده نظام در ضمن نماز در ضمن این نظام است. حالا قبلا توضیحاتی دادیم، ولذا خانخواه این روایات مطلب خیلی مستغربی رو مطرح نکرده اند. حالا کسی استغراب کند که چرا نماز قبول نمیشه، انفاق قبول نمیشه، مکه قبول نمیشه، حج قبول نمیشه، برای کسی که معتقد به امام نباشد، امام الهی، امام من الله، نه خیلی طبیعی است، مطابق قواعد هست. برحال این سیستم تا آدم تو این سیستم عمل نکند مطیع نیست. اطاعت یعنی چی؟ یعنی این سیستم رو پذیر. اگه این سیستم پذیرفته نشه، سیستمی که متقبل به امامت امام است، اگه این سیستم پذیرفته نشه، کسی که خارج از سیستم عبادت میکنه خانقاه عبادتش قبول نیست. و هو ضال متحیر والله شانع لاعماله و مثله کمثل شاة ضلت عن راعیها و قطیعها فهجمت ذاهبتا و جائیتا یومها. مثلا کسی که بدون امام عبادت کنه، بدون امام امارش رو انجام بده، همانند بره ایست یا گوسفندی است که چوپان خودش رو گم کرده است، ضلت عن راعیها و قطیعها، از چوپانش دور مونده، از اون گلهی که چوپان دارد از این گله جا مونده، فهجمت ذاهبتا و جائیتا یوم آنده، این بر اون بر میدوه دنبال خلاصه اون گله و چوپان میگرد. فلما جنها الليل بصرت بقطيع من غير راعيها فحنت إليها واغترت بها فباتت معها في ربضتها فلما أنساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها. مثل يوسفان ليس بعد ذلك إن طرف وإن طرف دويت شبانه باشتباه بخطا به یک هر ساعت خدمت شما به یک گله ای پیوست به گمان اینکه این گله گله اوست. فباتت معها فی ربضتها، بعد صبح که شد چوپان گله رو برد، معلوم شد که نه این گله گله او نیست، این چوپان چوپان او نیست. باز دوباره شروع کرد به این سوی و اون سوی دویدن، فهجمت متحیرت تطلب راعیها و قطیعها فبصرت به غنم مع راعیها فحنت الیها و اغترت بها فصاح بها الراعی الحقی براعیکی و قطیعک فانک تائهت متحیرت عن راعیک و قطیعک فهجمت ذعرت متحیرت نادت لا راعی لها یرشدها الى مرعاها او یردها فبینا هی کذالک اذ اغتنم ذئب و ضیعتها فاکل. وقتی هی از این گله موند، از اون گله موند، سرگردان در صحرا و بیابان شد، سرانجام طعمه گرگ خواهد شد. فبینا هی کذالک اذا اغتنم الذئب و ضیعتها، گرگ این سردرگمی رو غنیمت شد، فاکلها. وكذلك والله يا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل ظاهرا عادلا اصبح ضالا تائها وان مات على هذه الحال مات ميتة كفر والنفاق. واعلم يا محمد ان ويدلف ان ائمه الجو ين اشتباهات في ان شفاس. واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله. يا بن هذا اللام شهد جوف إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. البته این روایت هم شاهد بحث ماست، اما این روایت اون روایتی نیست که ما خوندیم، این روایت هم جزء روایت شاهد ما هست، توی برنامون بوده که این رو بکنیم، منتها این روایت غیر از روایتی است که اون روایتی که من براتون خوندم، این روایت روایت دوم از این یا سوم از این بود. این روایت هم از احاد سندی صحیح هست. عن عبدالله ابن ابی یعقوب قال قلت لابی عبدالله إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا لهم أمانة وصدق ووفاء. تا إنجا ميأسل تيجي في فرميتك. ثم قال لا دين لمن دان الله ببلاية إمام جائر ليس من الله. كسي كإمامة إمام جائر را که از سوی خدا نیست به پذیرت دین ندارد. در اینجا یه نکته ای هست که این نکته رو ما بعد توضیح خواهیم داد که عدل کفایت نمی کند در مشروعیت حاکم، صرف این که حاکم عادل باشد این کفایت نمی کند در مشروع بودن حاکمیت، باید منصوب من الله باشد. این رو قبلا هم توضیح دادیم که مسئله حکومت از خصوصیات خاصه خدای متعال و هیچ کس حق ندارد به این منصب راه پیدا کند یا در این جایگاه قرار بگیرد مگر مأذون بشه، منصوب خدا بشه. و لذا ما بحثمون در ادله نسب و قضیه عدل رو هم گفتیم به عنوان اینکه یکی از شرایط نصب عام حاکم است الان داریم بحث میکنیم. بنابراین عدل کافی نیست، من الله هم باید بشه. لذا فرمود لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائر لیس من الله ولا عتب على من دان به ولایت امام عادل من الله. البته اصل روایت در این باره است که میگوید ما میبینیم کسانی قائل به امامت شما نیستند، معذالک آدم های صادقی هستند، امانت دارند، درستگارند. در کنارش میبینیم افرادی قائل به امامت شما هستند درستگار نیستند. ما فهمت که فیعج انی اخالط الناس فیکثر عجبی من اقوام لا یتولونکم ويتولون فلانا وفلانا لهم أمانة وصدق ووفاء وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء والصدق. قال فاستوى أبو عبد الله جالسا فأقبل عليك الغضبان ثم قال لا دين لمن دان الله ولا إمام جائر ليس من الله ولا عتب على من ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من الله. قلت لا دین لأولئک ولا عطب على هؤلاء. اونایی که اهل صدق و وفا هستن دین ندارن، اینایی که شیعه شما هستند و اهل صدق و وفا هم نیستند اینا عطبی برشون نیست. نکته این است، عطبی برشون نیست، نکته این است که خب اینها چون از پذیرفتن اصل امامت رو، اصل امامت رو که پذیرفتن، اگر یک انحرافی در رفتارشون وجود داره به لحاظ این که نگذاشتند جائران که امامان اینها رو تربیت کنند، اینها رو خوب بار بیارن، در ارتباط بشن، در ارتباط اینها رو با امامشون قطع کرد، لذا عطبی بر اینها نیست. قال نعم لا دین لأولئک ولا عطب على هؤلاء. ثم قال الا تسمع لقول الله عز وجل الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور یعنی من ظلمات الذنوب الى نور التوبه والمغفره. اینایی که اهل ولایت ما هستند و اشتباهات مرتکب میشن قطعا توفیق توبه پیدا میکنن، باز میگردن به راه، چون ریشه شون به جای درستی وصله، اینا بر میگردن به راه. رضا فرمود یخرجهم من الظلمات الى نور، سرانجام اینها از این ظلمات به نور منتقل خواهند شد.
Gracias.
بله چرا نه، بله خوبه اون هر باید درستی و بد میکنه. اگر گریه بر سیرش ببین واقع مطلب اینه، اگر واقعا گریه بر سیرش شهدا باشه اصلا این از توبه منفصل نمیشه. یعنی کسی که گریه بر سیرش شهدا کند خود این گریه توبه حقیقی نیست، او را از گناه بدود. یعنی کسی که گریه میکند بر سیرش شهدا، اگر واقعا گریه بر سیرش شهدا باشه، حالا یک کسی بر خودش گریه میکنه برای مشکلات خودش گریه، اما اگر گریه بر سیرش شهدا صلوات الله تعالی علیه باشه اصلا این متلازم با توبه است. نگر میتواند کسی بر سیر شهدا گریه کند و بگه معذرت من میخوام معصیت بکنم، من معصیت دارم، من گناه دارم، اون در حالی که گریه میکند تائب است. گریه بر سیر شهدا بلکه غم و حزن و اندوه بر سیر شهدا تلازم با توبه حقیقی است. خب باید روشنشون کرد که معنی سید الشهدا چیست، سید الشهدا کیست. سید الشهدا عین طاعت الله است. این ما قبلا هم گفتیم به مناسبت اصلا وجود مقدس سید الشهدا اصلا این یعنی طاعت الله، یعنی محض اطاعت. خب چطور میشد کسی عرصبت که خودشو به این محض اطاعت بفیبندد معذرت مطیع خدا نباشد؟ ولذا فرمود من کان بالله عاصیا فهو لنا عدو و من کان لله مطیعا فهو لنا ولی. این همه تأکید شده که بابا ولایت، حقیقت ولایت این است، اطاعت است، اطاعت از خدا. شما با معصیت کاری خودتون رو از حسین بن علی جدا میکنید، خودتون رو در صف دشمنان حسین بن علی قرار میدید، چون حسین صلوات الله تعالی علیه محض طاعت لله است. هیچ چیزی، یعنی اگر بخوایم تفسیر کنیم هویت سید الشهدا رو، هویت سید الشهدا مساویس با ذکر، مساویس با طاعت. لقد ارسلنا الیکم رسولا ذکرا یتلو علیکم آیات الله و بینات. وجود مقدس رسول اعظم عین ذکر الله است. و حسینون منی بی حسین صلوات الله تعالی علیه پاره از این وجود سراسر ذکر و نور است. چگونه میتواند کسی معتقد باشد که دوستدار حسین است و پیوسته به سید الشهدا است؟ این سید الشهدا که عین طاعت لله است، آنها بگن من معصیت میکنم پیوسته هم هست. جمع نمیشود این دو امر با هم دیگه. کسی معصیت کار باشه و باکی علی الحسین باشد به حقیقت البکا. حقیقت البکا خیلی از این بکاها گاهی تظاهری است، گاهی بکا حقیقی نیست. اگر حقیقت البکا باشد، یعنی بکا حزنن علی سید الشهدا، اونم اون سید الشهدایی که معرفتی، یعنی انسان با معرفت بشناسه سید الشهدا، بکا بر سید الشهدا با معرفت سید الشهدا اصلا منفصل از توبه از معصیت نیست. بله نگر میتواند شیعه عارف نباشد. عوام شیعه همه شون اگر شیعه باشن باید نسبتی از عرفان بذاشن. حالا لازم نیست عرفان درجه اون عالی عالیش، یه نسبتی از عرفان باید به دلش باشه. آخه محبتی که ما میگیم حب آل محمد صلوات الله تعالی علیه، که این حب آل محمد صلوات الله علیه این فتح باب عرفانه دیگه، این درجه اولای عرفان. و این محبت چگونه میتواند با عزم بر معصیت همراه باشه؟ از دوستان در این
چه مادر بگردید قرابان هم شیعانی که ایام محرم گریم میکنن عبادانی حال معصیت هم هستن.
معصیت یعنی معصیت اونها غفلتاً سر میزند، نه اینکه اینها عزم بر معصیت داشته باشن، دوست داشته باشن معصیت کنند، باشون میرن به معصیت میزن. اینها این یعنی به اصطلاح اون استراکچر شخصیتی اینها قاله با اون چارچوبه درستیه. خودشون در روایات داریم که معصیت کردن آدم رو به جهنم نمیبرد. اون چه انسان رو به جهنم میبرد چیست؟ این عناد است و این تسلیم بر عصیان است، این تکبر و تمرد است که آدم رو به جهنم میبره. نه الان کسی ازش لغزشی سر میزنه، شهوتی، نمیدونم ارتباطی طمعی چیزی لغزشی سر میزنه. تازه این لغزش ها هم در نتیجه این است که اینها رو دور داشتن از برکت امامت و ولایت. به هر حال نه، این حرف درسته، یعنی که واقعا من بکا علی الحسین صلوات الله تعالی علیه وجبت له الجنه، این اصلا مبالغه درش نیست، منتها بکا بکا حقیقی باشد، علی الحسین باشد با معرفت سید شهدا صلوات الله تعالی علیه. چرا؟ یعنی بکا علی الحسین از خیلی از این اعمالی که واقعا انسان رو به بهش میبرد اولا و اعلا است. نه خیلی بحث مستغربی نیست. برحال تا میرسد به اینجا ثم قال الا تسمع لقول الله عز وجل الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی من ظلمات الذنوب الى نور التوبة والمغفرة لولایتهم كل امام عادل من الله، وقال والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إنما عنا بهذا أنهم قاموا على نور الإسلام فلما أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله عز وجل خرجوا بولايتهم إياه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم النار مع الكفار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهراج إن روايات هل وقفت همي مقاطعين روايات ندرهم، أما إن روايات من دان بولاية إمام جائر ليس من الله فلا دين له، این مضمون که در این روایت آمده برود صحیح و سند هیچ شکی در سند روایت نیست، خود دلالت دارد بر شرطیت عدل در حاکم. ادامه بحث رو انشاءالله بعد از دهه محرم دیاری خدای متعال. صلی الله علی محمد و آله.